استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که مداخله در کار وزارت امور داخله باید به صفر برسد. و سند آتش بس لیبیا امروز در مسکو امضا می شود. چرا در مسکو؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید وزارت داخله را بگذارد که کار خود را بکند. اردوی افغان گمرک طالبان در فرار را از بین برده است. قرارداد آتش‌بس در لیبیا امروز امضا می شود. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید با مداخله بیرونی در کار وزارت امور داخله باید پایان داده شود. آقای غنی همچنان گفت که نیروهای پلیس همه در جنگ داخل نشوند. به گفته او پلیس باید وظیفه اصلی خود که تطبیق قانون است انجام دهد. رئیس جمهور اشرف غنی این را در سخنرانی خود در مراسم فراغت مسئولان در اکادمی پلیس به نام عبدالرازق شهید امروز بیان کرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد در این برنامه. مقام‌های اردو میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی افغان یک گمرک طالبان را در ولسوالی شیبکوی فرا تصرف و از بین بردند. الکوزای قومندان سرحدی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان روزانه از موترها و وسایلی که از این گمرک عبور میکردند بیش از 3 میلیون افغانی با جبر و زور اخاذی میکردند. وای در مورد این عملیات گفت
ما فیران ولسوالی شیبکوی
تصرف این گمرک در ادامه عملیات نیروهای افغان تحت نام بختاور صورت گرفته است. طالبان خود تا کنون در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های غور می گویند که در نتیجه برفباری شدید و طوفان تند از 2 روز به این سو شهرهای غور هرات و غور کابل و تمامی راه های 10 ولسوالی این ولایت به مرکز فیروزکوه مسدود می باشد. عبدالمجید صمیم رئیس حفظ و مراقبت سرک ها در ولایت غور به رادیو آزادی گفت که با مساعد شدن هوا تیم‌های برفروبی آنان آمادگی کامل برای بازگشایی این مسیرها دارند. آقای صمیم علاوه می‌کند که گروه طالبان پیش از این مانع برفروبی در مسیر شهرهای غور هرات و راه‌های 6 ولسوالی غرب این ولایت شدند، اما او آنها اکنون از این گروه می‌خواهند که برای آنان اجازه کار را بدهند تا بتوانند مسیر را بر روی رفت آمد مسافرین باز نمایند. این در حال است که طالبان شب گذشته در یک اعلامیه‌شان از تمام مؤسسات مقیم کشور خواستند که برای بازگشایی راه‌ها و کمک به افراد متضرر برفباری‌های اخیر دست به کار شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها از ایران ناکی از آن است که گروه از معترضان به فیر راکت سپاه پاسداران به تیاره مسافربری اوکراین شامگاه یکشنبه در سرک های تهران تجمع کردند و علیه مقام های جمهوری اسلامی شعار سر می دادند و می گفتند همزمان در تعداد از دیگر شهرهای ایران نیز اعتراضات جریان داشت. فیلم‌های نیز از استفاده گاز اشکاور به سوی معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز منتشر شده است. تیاره مسافربری اوکراین روز چهارشنبه گذشته لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد. مقام‌های ایران 3 روز بعد اعتراف کردند که این تیاره در نتیجه اصابت راکت دافع هوایی این کشور سوهن سقوط داده شده شده است. در این صحنه هوایی 176 تن به شمول 10 شهروند افغان کشته شدند. یک آتش‌بسی که به جنگ نزدیک به یک دهه لیبیا پایان می‌دهد قرار است امروز امضا شود. خالد المشری رئیس شورای عالی دولتی لیبیا گفت رهبری حکومت وفاق ملی لیبیا و خلیفه حفتر قماندان شبه نظامیان این کشور قرار است آتش‌بس را در مسکو پایتخت روسیه عقد نمایند. حکومت وفاق ملی لیبیا از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. لیو دینگوف رئیس گروه تماس روسیه به خبرگزاری انترفاکس گفت حفتر و فیاض السراج با هم ملاقات کرده و درباره احتمال امضای آتش‌بس و جزئیات چنین سندی گفتگو خواهند کرد. آتش‌بس میان نیروهای وفادار به حفتر در شرق لیبیا و حکومت لیبیا در طرابلس پایتخت از دیروز به این سو برقرار شده است. پیش از این سراج و حفتر در نوامبر سال 2018 در ایتالیا دیدار داشتند. در آن زمان حفتر هنوز مبارزه بر ضد حکومت سراج را اعلان نکرده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید که مداخله در کار وزارت امور داخله باید به صفر برسد.
پلیس ممثل حاکمیت قانون است. پلیس که بر 18 سال به جنگ سوق شده بود دوباره به طرف حاکمیت قانون سوق شد.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که سند آتش بس لیبیا امروز در مسکو امضا می شود. شماری از پیام های شماها را هم می شنویم.
مواد سخت ندارم، برق ندارم، آبی آشامیدنی ندارم. پیچل تون داد، ای هوای سرد، این مردم بسیار مشکلات دارن، بسیار مردم دولت رو هیچ توجه ندارم.
برنامه هفتوار رأی من حق من رو نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. رئیس جمهور افغانستان گفته که مداخله در وزارت داخله باید به صفر برسه. رئیس جمهور غنی با بیان این موضوع در مراسم فراغت افسرای اکادمی ملی پلیس جنرال عبدالرازق گفت که پلیس دشوارترین وظیفه را در جامعه به عهده دارد. به گفته آقای غنی، پلیس مسئولیت تطبیق قانون در یک جامعه دارد و در این راستا حامی پلیس است. حمید حکیمی جزئیات دارد.
امروز 455 افسر پلیس از اکادمی ملی پلیس جنرال عبدالرازق در کابل فارغ شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم فراغت این افسران با قدردانی از قربانی های پلیس گفت که این نیروها به عنوان تطبیق کننده قانون دشوارترین وظیفه را در جامعه به عهده دارند. به گفته رئیس جمهور، پلیس ممثل حاکمیت قانون در جامعه است و با حضور پلیس در جامعه شهروندان باید احساس مسئولیت کنند. رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم تاکید کرد که باید مداخله های بیرونی در وزارت امور داخله به صفر برسد.
پلیس ممثل حاکمیت قانون است. پلیس که بر 18 سال به جنگ سوق شده بود دوباره به طرف حاکمیت قانون سوق شد.
رئیس جمهور غنی تاکید میکند که هیچ قاچاقبر حق تهدید پلیس را و هیچ دزدی حق توهین به پلیس را ندارد. رئیس جمهور با این وجود تاکید میکند که هیچ مسئول امنیتی حق کشتن یک شهروند را ندارد و موضوع اعدام یک مجرم از صلاحیت های قانون و محکمه است.
شهروندای ما در شهرهای ما نمیخواهند که پلیس وسیله قتل حتی یک دزد باشد. باید هیچ مسئول امنیتی افغانستان حق کشتن یک شهروند افغان ندارد.
این در حال است که چند روز قبل در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در حوزه 11 کابل، امیر ستار قروبندی از فرماندهان پیشین جهادی و 5 همراهش کشته شدند. آقای غنی می‌افزاید محیط کاری پلیس افغانستان باید از فساد، تبعیض و فضای بی‌اعتمادی عاری باشد. وی حدود 3 سال قبل وزارت امور داخله را قلب فساد عنوان کرده بود. در همین حال مسعود اندرابی وزیر امور داخله افغانستان در این مراسم با انتقاد از کمبود کادرهای مسلکی و ظرفیت‌های مسلکی در صفوف پلیس گفت این وزارت برنامه‌هایی را به منظور حل این مشکل روی دست دارد. آقای اندرابی درباره توظیف افسران تازه فارغ گفت
پلان امنیتی کابل و راهنمودی ما فارغین دوره در ولایت کابل و بالاخص در 2 حوزه و 1 ولسوالی تعیین کرد. در پله از او طرز العمل جدید مبارزه با جرایم و طرز العمل جدید کاری حوزات را معرفی کردیم و ضمناً 1200 نفر از قرارگاه وزارت امور داخله را جهت تقویه بخشیدن هرچی بیشتر پلان جدید امنیتی کابل توظیف کردیم.
آکادمی ملی پلیس جنرال عبدالرازق تا به این دم 11 دور افسر فارغ داده است. با گفته مسئولان وزارت امور داخله تا به حال بیش از 18,000 تن از این آکادمی فارغ شدند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، با برفباری هایی که از زمستان امسال چی حال دارین؟ مشکلاتتان تا چی حد است؟ زمستان سرد و برفباری های سنگین حیات شمار زیاده از افغان های فقیر با خطر مواجه ساخته. مقامات در قندهار، هلمند و هرات از کشته شدن 19 تن از اثر برف و باران های شدید خبر دادند، ولی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث این رقم 11 تن خوانده. ای وزارت گفته که برای بازگشایی که شارهای مسدود شده و جلوگیری از عواقب منفی برفکوچها تلاش دارند. جزئیات موضوع بعد از یک وقفه کوتاه. در اثر برف باری ها و باران های شدید در مناطق جنوب غربی افغانستان 19 تن کشته شدند. اکثر قربانیان از قندهار و هراتند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار دیروز تایید کرد که در اثر ویران شدن چند خانه در سپین بولدک 6 تن کشته شده و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. 2 تن دیگر نیز در قندهار از اثر ویران شدن خانه ها جان دادند. در هلمند همسایه قندهار باران های شدید شماری از خانه ها را ویران نموده، 3 تن را کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که 8 تن از اثر ویران شدن خانه ها ناشی از برفباری های شدید در ولسوالی های ادرسکن و انجیل جان دادند.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی انجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای خانواده کشته شدند. همچنین در ولسوالی ادرسکن هم در اثر چپه شدن خانه 2 نفر دیگه جانهای خود از دست دادند.
برفباری ها و باران های شدید شماره از راه های بزرگ و کوچک را نیز مسدود ساخته است. راه اروزگان قندهار و راه کابل شمال 2 راه بزرگی اند که از اثر برفباری های شدید متاثر شدند. محمد ولی، یک باشنده اروزگان، دیروز به رادیو آزادی گفت فرزندانش راهی قندهار بودند و 2 روز است از آنها احوال ندارد.
مشکلش در پرونه است بجلر من یورک تو وسط هم شروانی من از خوزر میزه دست کردی در پرکشنان مثلا کشیر بزه پیدا کن وجه به تجربه بیتر کم اتصار مشکلات توی گیر.
بر اساس معلومات ملل متحد و اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID شماره کسانی که در زمستان امسال نیازمند کمک های غذایی و غیر غذایی اند در افغانستان به 700,000 نفر میرسد. این رقم هر سال در حال افزایش است. محمد نعیم، یک باشنده ولسوالی ازریه ولایت لوگر، بر رادیو آزادی گفت تمام راههایی که به این ولسوالی وصلند از یک هفته به این طرف مسدودند.
پر لوگر ولایت دیگر پون سالی که اونه کیجی چواب رو بود سالور تر پر لاری پی بندسی نخوراکی رات لیسی پیو لار نورو نبل چشید.
محمد قاسم حیدری معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن 11 تن در برف باری های اخیر و مزدود شدن شماره از راه ها را تایید نموده گفت
جلوگیری از اون کمی سخت است، مشکلش چون ما مثلا در افغانستان که مردم در فقر واقعا وحشتناک زندگی میکنن، خانه‌های گل بسازن، خانه‌ای که در اون در ساعت آسیب پذیر است ساخته میشن، ولی حادثه‌های کلانی که ما آمادگی گرفتیم مثلا موضوع برف‌کوچ‌ها است، موضوع بندش اعتداد راه‌ها است.
آقای حیدری افزود امسال از بودجه ملی و کمک‌های بین‌المللی برای آنها حدود 900 میلیون افغانی داده شده که این پول برای رسیدگی به حوادث به مصرف خواهد رسید. مردم بعضی نقاط افغانستان در حال با راه بندی های ناشی از برفباری ها و مشکلات دیگر زمستانی مواجهند که اتحادیه اروپا در ماه نوامبر کمک های اضطراریش به افغانستان را به 77 میلیون یورو افزایش داد. هماهنگ کننده کمک های بشری این نهاد حین اعلان افزایش در این کمک ها گفت نه تنها جنگ و خشونت ها در افغانستان بلکه سیلاب ها در این کشور شمار زیادی را متضرر ساخته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سند آتش بس لیبیا امروز در مسکو امضا میشم. چرا در مسکو؟ پاسخی سوالت و لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان گزارش های منتشر شده مبنی بر کنترل گروهی طالبان بر دو معدن در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را رد کرده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت در برخی محلات مشکلات امنیتی وجود دارد، اما مقام های محلی در ننگرهار اقداماتی را برای حل این مشکل آغاز کردند.
عملا مستل تحرکات بل شویده، اما عمدتاً منگا دا خبر نتایده او چیز منگا کانون دیدی وستوال مخالفین پا کنترول دی منگ حال تا چه سمرا کانون لروس محال زمان پا کنترول کی دی.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که معدن تالک و مرمر ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار به دسته گروه طالبان است. ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار میگوید در سال جاری با ساخت کشمشخانه های جدید در این ولایت محصولات کشمش 15% افزایش یافته است. حفیظ الله سعیدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت محصولات انگور در این ولایت سالانه به 280 هزار تن میرسد. به گفته آقای سعیدی 3/4 محصولات انگور این ولایت به صورت تازه و 1/4 دیگر آن پس از خشک شدن به طور کشمش به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود. آقای سعیدی میگوید از 280 هزار تن محصولات انگور 35 هزار تن آن به کشمش مبدل شده است. دامان، ژیره، پنجوایی، معروف، شوالیکوت، دند و ارغستان از ولسوالی های قندهار اند که در آنجا بیشتر باغ‌های انگور احداث شده است. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی چنین می باشد: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. حال درباره آتش بس در لیبیا میشنویم. انتظار میره که امروز در این مورد در مسکو سند امضا شوه. ترکیه و روسیه از ذینفهای کلیدی در لیبیا هستند و منافعی که در این کشور دارند. جالبی است که مسکو و انقره در اکثر مسائل بین المللی موقف تقریبا مشابه دارند، ولی در لیبیا از جوانب مخالف حمایت میکنن. بیشتر از همکارم مصطفی صدیقی مشنوین که موضوع را دنبال کردم. مصطفی جان سلام و روز شما خوش. جزئیات در مورد برقراری آتش بس لیبیا را بدین.
خب همونطور که شما هم گفتین، خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد لیبیا گفته انتظار میره و سند آتش‌بس امروز در مسکو پایتخت روسیه امضا شود. فیاض سراج رئیس حکومت وفاق ملی لیبیا هم آنجا خواهد بود. خالد المشری رئیس شورای عالی لیبیا گفته که قرار است سراج و خلیفه هفتر قوماندان ملیشای مخالف حکومت سند آتش بس را در مسکو امضا کنند. هفتر رهبری گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا را به عهده دارند. وزارت خارجه روسیه گفته که رهبران رقیب و درگیر جنگ لیبیا قرار است امروز در مسکو گفتگوهای صلح را برگزار بکنند و اگر آتش بس صورت بگیره سند امضا شود در لیبیا و تقریبا یک دهه درگیری در این کشور نقطه پایان میگذارد.
خب در مورد منازعه لیبیا اگر مختصر به ما بگوین.
پیشینه منازعه لیبیا برمیگرده به سال 2011، موقعی که معمر قذافی رهبر طولانی مدت لیبیا پس از مخلوع شدن کشته شد. پس از آن در لیبیا شاهد دو طرف بودیم، یکی حکومت وفاق ملی در ترابلس پایتخت لیبیا به رهبری فیاض سراج که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است و دیگر هم یک اردوی خودخوانده زیر امر خلیفه هفتر در شهر تبروک. دو طرف درگیر جنگ‌های شدید بودند در سال‌های گذشته و تازگی از درگیری‌های سنگین و حمله‌های هوایی هم گزارش شد. دو طرف یکدیگر به نقض متارکه هم متهم کردند و یک تحلیل این است که بسیاری از ناظران به این باورند که حتی اگر آتش بس هم صورت بگیره حفظش و پا بر جا ماندنش با توجه به استکاک و اختلاف و ماهیت شکننده ائتلافات در لیبیا دشوار خواهد بود.
خب مصطفی جان جالب است بفهمیم که ترکیه و روسیه چی نقش دارن، مخصوصا میشه در مورد موقف ها و دلیل تلاش های انقره و مسکو در لیبیا و ما بگوین.
خب ترکیه و روسیه ذینفعان کلیدی در منازعه در لیبیا بودند و منافع متضاد در این کشور دنبال کردند. میدانیم که ترکیه از حکومت وفاق ملی لیبیا حمایت کرده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اوایل ماه روان اعلام کرد که نظامی هایی را به هدف برقراری ثبات و با ثبات ماندن حکومت وفاق ملی برخوردار از حمایت سازمان ملل متحد به لیبیا فرستاده. اما روسیه از خلیفه هفتر حمایت کرده. کارشناسان ملل متحد گفتند که قراردادی های روسیه در ماه‌های اخیر به کمک نیروهای هفتر اعزام شدند. این نیروها از حمایت هوایی امارات متحده عربی و کمک اردن و مصر هم برخوردار بودند. مقامات غربی و سازمان ملل متحد اما از ترکیه و روسیه انتقاد کردند به خاطر تلاش برای مسلح ساختن متحدانشان در لیبیا، چیزی که از دید مقامات غربی و سازمان ملل متحد سبب تشدید تنش در لیبیا شده.
با تشکر از شما.
Israel has many friends and allies.
Human rights
в Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرها را به شما خواد داشتیم، ولی حالا همکارم فرشته ندا مروره داره بر روزنامه هایی که چاپ امروز کابل.
روزنامه دنیا در سرمقاله خود با اشاره به استعفای عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان نوشته، اگرچه او دلیل استعفایش را تحصیل در بیرون از کشور عنوان کرده، اما به نظر روزنامه آقای مشعل به دلیل تیرگی روابطش با مقامهای پاکستان استعفا داده است. سرمقاله نویس دنیا افزوده، جنجال‌ها بر سر مالکیت افغان مارکت در پشاور، کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورند و تیوت‌های پیهم آقای مشعل روابطش با مقامهای پاکستانی تیره شده. با باور نویسنده، حکومت افغانستان هم از آقای مشعل حمایت نکرده. به نظر روزنامه شاید او به همین دلیل استعفا کرده باشد. نویسنده دنیا توضیح داده که آقای مشعل در واکنش به گرفتن سیم خاردار در خط دیورند در صفحه توییتر و فیسبوکش نوشت که این خط و موانع هیچگاه واقعیت این جغرافیا را تغییر دادن نمیتواند. با نوشته روزنامه، نظامیان و استخبارات پاکستان او را احضار کرد و این امر واکنش‌های زیادی را برانگیخت. روزنامه ماندگار با اشاره به بررسی تأخیر در رسیدگی به شکایات انتخاباتی در سرمقاله خود تاکید کرده که بر اساس قانون باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در ظرف 15 روز به شکایات ثبت شده رسیدگی کند، اما حالا چنین به نظر می‌رسد که کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کنون نتوانسته رای سفید را از سیاه هم جدا کند. نویسنده ماندگار همچنین افزوده است که هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این تعهد کرده بود که در زمان تعیین شده شکایات را بررسی می کند، اما تا حالا این کمیسیون نتوانسته شکایات را بررسی و نتایج آن را اعلام کند. و روزنامه هیواد در سرمقاله خود با عنوان حکومت افغانستان در جستجوی افغانهای کشته شده در سقوط طیاره اوکراینی بر این نکته تاکید کرده که حکومت افغانستان با تمام توانایی خود تلاش می کند قربانیان افغان انسان هراشناسایی و کمک های لازم را در این زمینه فراهم کند. با نوشته هیواد، حکومت افغانستان یک هیئت حقیقت‌یاب به ایران فرستاده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور هم با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم صحبت تلفنی کرده است. این روزنامه دولتی افزوده که حکومت افغانستان با تیم‌های بین‌المللی در بررسی این سانحه به صورت مشترک کار می‌کند.
شنونده عزیز، لحظات پیش در مورد سند آتش بس لیبیا شنیدین که در مسکو امروز امضا میشه. منطقه شاهد تلاطم های سیاسی است. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس ایران، یک تیاره اوکراین در ایران با فایر راکت از سوی سپاه پاسداران سقوط داده شد. شمار از ایرانی ها دیروز در نقاط مختلف ایران دست به اعتراض زدن و مخالفتشان. مخالفت خود با سقوط دادن تیاره اوکراینی ابراز داشتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز به ایران هشدار داد که تظاهر کننده هایی را که به سبب سقوط دادن تیاره اوکراینی صدا بلند کردن نکشه. آقای ترامپ شام دیروز در یک پیام توییتر به زبان فارسی نوشته بود که خطاب به رهبرای ایران: معترضای خود نکشین. هزاران تن تا حال به دست شما کشته یا زندانی شدن و جهان نظارت میکنه. مهمتری که امریکا نظارگر است. اینترنت دوباره وصل کنین و به خبرنگارا اجازه بدین آزادانه حرکت کنن. کشتار مردم ایران متوقف بسازین. این هشدار ترامپ بعد از او داده شد که بر اساس گزارش ها از ایران، گروهی از محترسان که علیه حمله راکتی سپاه پاسداران بر تیاره مسافربری اوکراین دست به اعتراض زده بودند، شام دیروز در میدان آزادی ببخشین شام پریروز در میدان آزادی تهران شام دیروز در میدان آزادی تهران و جاده های اطرافش تجمع کرده و علیه مقامات ایرانی شعار می دادند.
پیام ها و نظریات شما.
یکی از باشنده های ورسولی کسی ولایت هرات می باشم که عدمی مهاجرین 150 خانه در ولایت هرات هستیم. تقیه هفت بود می شود که ما به این ولایت هرات از مقام ولایت تا به ضد عواده تا مقیدت مهاجرین به ما هیچ کمک رسیدگی نشیده. فعلا هم برکه که در ولایت هرات سر و زیر شیده از بیش از 40-45 سان شد. به این 150 خانه مهاجرین ولسوالی فرسی که در هرات هستن اینا به مستر مواجه هم مریض دارن، تطرایشو مریض و مواد سخت ندارن، برق ندارن، آوی آشابه زمین ندارن. این 40 سان بعد این هوای سرد این مردم بسیار مشکلات دارن، بسیار مردم دولت تو هیچ توجه نداره. ما دفتر رئیس جمهور هم به تماس شدیم، مشکلات خود رو گفتیم، او مراجعه کرد به دفتر ولی صاحب، هم مشکلات خود رو گفتیم اما هیچ رسیدگی نشده. این صدای ما رو باید به مقامات بلند برسونیم که اگر به این مردم رسیدگی نشود، این مردم به تلفات میروند.
ما تلساق از بلخ مدار شریف زیادر ما اگر مشکل داریم که همین مسجدهایی که مرادی بده مشفقانی حضوری مدار شریف دفتر صاحبا اونجا نگاه نمی کنه، نگاه می کنه تا نما دیگر از تو بس بیه که شما شپس دخلانی مرادی دخلانی شفقانه برین. این دفتر ها بخاطر چیه خدمت دولتی که کمک می کنه، اینجا چرا عملیات نمی کنه، چرا خدمت نمی کنه؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید به مداخله بیرونی در کار وزارت امور داخله باید پایان داده شود. مقام های اردو میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی افغان یک گمرک طالبان را در ولسوالی شیبکوی فرات تصرف و از بین بردند. الکوزر قماندان سرحدی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان روزانه از موترها و وسایلی که از این گمرک عبور میکردند بیش از 3 میلیون افغانی با جبر و زور اخاذی میکردند. مقام های غور میگویند که در نتیجه برفباری شدید و طوفان تند از دو روز به این سو شهرهای غور هرات، غور کابل و تمامی راه های ده ولسوالی این ولایت و مرکز فیروزکوه مسدود می باشد. عبدالمجید صمیم رئیس حفظ مراقبت سرکا در ولایت غور به رادیو آزادی گفت که با مساعد شدن هوا تیم های برفروبی آنان آمادگی کامل برای بازگشایی این مسیرها دارند. گزارش ها از ایران ناکی از آن است که گروهی از معترضان به فیر راکت سپاه پاسداران به طیاره مسافربری اوکراین شامگاه یکشنبه در سرک های تهران تجمع کردند و علیه مقام های جمهوری اسلامی شعار می دادند. یک آتش بس که به جنگ نزدیک به یک دهه لیبیا پایان می دهد قرار است امروز امضا شود. خالد المشری رئیس شورای عالی دولتی لیبیا گفت که رهبری حکومت وفاق ملی لیبیا و خلیفه هفتر قماندان شبه نظامیان این کشور قرار است آتش بس را در مسکو پایتخت روسیه عقد کنند. و وزیر خارجه امریکا می گوید حمله دیروز به یک پایگاه نظامی عراق او را خشمگین ساخته است. مایک پامپیو در پیام تویتری دیروز خود نوشت که برای شفای سریع زخمیان دعا می کند و از حکومت عراق خواسته که مسئولان را پاسخگو قرار دهد.
شنونده عزیز، حال نوبت می رسد به برنامه هفتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با برنامه حق من رأی من با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدید. در این برنامه روی روند و چگونگی بررسی آرا در برخی محلات بحث می شود و در این بحث محمد رضا فیاض یکی از خوانگویان کمیسیون شکایت انتخاباتی، سمیرا رسا از خوانگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و زبیر حبیبزاده از خوانگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا با ما هستند. آقای فیاض خوش آمدین به برنامه. روند بازشماری آرا در برخی محلات البته به اساس کدام میکانیزم صورت میگیره و آیا کمیسیون شکایت انتخاباتی کدام میکانیزم به خاطر بررسی دوباره شکایات تهیه کرده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. میکانیزم و در حقیقت همون سازوکاری که بر اساس او شکایات مورد رسیدگی قرار میگیره و یا محلات مورد بازشماری قرار میگیره، ای در مشخصا در لایحه مربوط به قرنطین، بازشماری و تفتیش آرا مشخص شده. اونجا مشخصا 20 مورد را آورده که چرا یک محل ممکنه به تفتیش بره و میکانیزم کار را هم همونجا پیش بینی کردن که قطعا با حضور ناظران تیم‌های انتخاباتی، ناظر کمیسیون انتخابات و همچنین ناظران کمیسیون شکایت انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخاباتی این کار انجام خواهد شد.
و مشخص شده که در چه تعداد محل است و در کدام ولایت است بیشتر؟
بر اساس آخرین اطلاعاتی که به من رسیده در بیشتر از 870 محل که این در بین 20 تا 25 ولایت مد نظر قرار داده شده. البته انتظار داریم که تا پایان رسیدگی قضایای انتخاباتی در ولایت این مقدار باز هم افزایش پیدا بکنه.
خب باز به نظر شما زمانگیر نخواهد بود روند بررسی شکایت؟
خب به هر حال نگاه کنید، روند یک مقدار در کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون انتخابات متفاوته. روند رسیدگی به شکایات در کمیسیون شکایت انتخاباتی از رویه قضایی پیروی میکنه و به همین تناسب تا زمانی که تمامی ابعاد و جوانب یک قضیه روشن نشده، کمیسیون شکایت انتخاباتی به عنوان محکمه انتخاباتی قادر به فیصله و اعلام تصمیم نخواهد بود. به همین تناسب اگر ضرورت به زمان بیشتری باشه، کمیسیون شکایت انتخاباتی قطعا زمان بیشتری را مد نظر قرار خواهد داد و دقت را قربانی سرعت نخواهد کرد و حالا هر چقدر ممکنه که به اصطلاح زمان بیشتری ضرورت باشه، اما تلاش کمیسیون شکایت این است که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن این کار را انجام بده.
تشکر خانم رسا، بسیار خوش آمدین به برنامه. به باور شما روند بازشماری آرا به اساس کدام معیارها انجام شوه یا آغاز شوه و تا کنون بررسی های شما چی نشان میده که امیر روند بررسی شکایت چگونه پیش میره؟
سلامت زنده باشین. سلام خدمت شما همچنان شنونده های عزیز شما. همکاران ما از اول پروسه که مدیریتش با تحت مدیریت کمیسیون شکایت انتخاباتی آغاز شد، نظارت خود را داریم از جریان ثبت شکایت، اسکنش، دوباره فرستادنش به ولایت ها و همچنان از جریان بررسی و تحلیلش هم در مرکز و هم در ولایت ها همکاران ما حضور دارن و از جریان پروسه نظارت میکنن. مشکل جدی که خیلی نگران کننده باشه تا هنوز در جریان کار ما مشاهده نکردیم و گزارش جدی بر ما نرسیده. فقط چند مورد مشخصی که تاثیرگذار بوده و ما را نگران ساخته نسبت به پروسه، او بحث زمان و همچنان بحث ظرفیت تکنیکی در داخل کمیسیون شکایت انتخاباتی است و بخصوص در بخش همکاران ولایتی از اینا که مطمئناً این مورد تا حدی نگران کننده خواهد بود. ولی ما با نشستی را که با کمیسیون هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتیم، اونا وعده سپردن تا تغییرات خود را در بخش‌های تکنیکی ولایتی خود و همچنان در قسمت تسریع روند شماری و روند تحلیل و بررسی و همچنان رسیدگی به شرکت ها به میان بیاورند.
و خانم رسا، پیش از این نهادهای ناظر از عدم هماهنگی کارها بین دو کمیسیون سخن زده بودند، بگویند که چقدر تاثیرگذار روی بازشماری آرا می داشته باشند؟
دقیقاً، در حالی که ما از هر دو کمیسیون خواستیم و باز هم تقاضا می کنیم
و بیشتر عدم هماهنگی در کدام بخش ها بوده؟
دقیقاً، تا اینا موازی حرکت بکنند در قسمت هماهنگی همدیگر و مطمئناً بعضی از شکایت هایی را که کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتن که کمیسیون انتخابات همکاری نمی کنه با کمیسیون شکایت انتخاباتی، اما آخرین گزارش و اطلاعاتی را که ما دیروز حاصل کردیم و تماس هایی را که با کمیسیون انتخابات داشتیم، اونا وعده سپردن که نسبت همکاری هایی را که کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته بودن، اونا همکاری خود را کردن و پس از این هم همکاری خود را می داشته باشن. ولی باز هم تاکید می کنیم که کمیسیون مستقل انتخابات باید با توجه به وضعیت فعلی که متاسفانه انتخابات بیشتر از 3 ماه شده که ادامه داره و این اعتبار و اعتمادی را که هم مردم و همچنان دست انتخاباتی نسبت به پروسه دارن هر روز آهسته آهسته کاهش پیدا میکنه، خوب است با کمیسیون شکایت انتخاباتی در قسمت همکاری داشته باشه تا کمیسیون شکایت انتخاباتی هم کارهای کمیسیون انتخابات و یا عدم پاسخگویی که همیشه در داخل کمیسیون مستقل انتخابات یکی از موارد جدی در جریان پروسه بوده، باعث نشه که دلیل کندکاری و دلیل نقص تقویم بر کمیسیون شکایت انتخاباتی شوه.
تشکر زیاد. طبیب زاده صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه. یافته های تیفا چی نشان میده که روند بازشماری آرا چگونه پیش میره و بررسی شکایت انتخاباتی چگونه است و چه مشکلات دیگر وجود داره؟
تشکر. سلام خدمت شما، مهمان ها در بس و تمامی شنونده های شما.
یافته های نظارتی تیفار نشان میده که کارها آنچنان که توقع میرفت به پیش نمیره و متاسفانه مدیریت زمان هم در کارهای کمیسیون شکایت انتخابات خیلی هم در نظر گرفته نشده و همچنان ما دریافتیم که خیلی علاقمندی در سطح ولایت ها بر این وجود نداشته که نظارت همه جانبه از کارهای کمیسیون شکایت انتخابات صورت بگیره و همچنان موارد هم بوده که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بر کارهای کمیسیون شکایت انتخابات صد واقع شده و اینا را نگذاشته دست باز تا بتونن تصامیم خود را بگیرن.
کدام موارد بتونن... میشه اشاره کنیم؟
میشه چند موارد را ما قلمداد بکنیم. یکی از اون مواردی است که کمیسیون مستقل انتخابات تا الحال صد اشتراک کننده ها را با توجه به محلات رایدهی شریک نساخته، لااقل بر ما به عنوان نهاد ناظر این گنگ است و مبهم است و ما در نیافتیم که در کدام محل چه تعداد افراد رفتن اشتراک کردن و شکایت هایی که درج شده چقدر میتونه پیگیری شوه و ندادن یوزر در سطح ولایت ها برای کمیسیون شکایت انتخابات برای دفاترش یکی از چالش ها است. بدون شک با یک یوزر میشه یا با دو یوزر استفاده کرد، اما اگر چالش ایجاد شوه کار در سطح تمامی بخشای ولایتی کمیسیون شکایت انتخابات با چالش روبرو میشه که میتونه به نوع زمان را از دست بده ما و من نتونیم در عموم میعاد تعیین شده بر کارهایی که یا بر شکایت هایی که درج شده در کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی صورت بگیره. این موارد بود و موارد دیگه هم هست که میشه آدم برش اشاره بکنه.
و به باور شما کمیسیون شکایت انتخاباتی به اساس کدام معیارها باید پیش بره؟
معیارها خیلی هم تعریف شده است. کمیسیون شکایت انتخابات باید با توجه به قانون، طرز العمل ها و لوایح انتخاباتی کارهای خود را پیش ببره. یکی از بحث ها و نگرانی های مایی است که کمیسیون شکایت انتخابات همانند کمیسیون مستقل انتخابات زیر بار فشارهای سیاسی قرار نگیره و اینا نتونن
امور استقلالیت خود را
تلاش ها صورت گرفته در بسا موارد، مثلا صد واقع شدن خود کمیسیون شکایت انتخابات و همچنان به نوع حکومت هم در ای که بتونه چالش ایجاد بکنه بر کارهای کمیسیون شکایت انتخابات یعنی سهم خود را داشته و این موارد را ما دریافتیم در سطح ولایت ها و اجازه ندادن بر ناظرها که خوب نظارت بکنن از روند، این هم یکی از موارد است که میشه اشاره کرد برش.
تشکر فیاض صاحب. با توجه به انتقادهایی که فعلا مطرح شد، مشکلات تکنیکی، فشارهای سیاسی و اجازه ندادن به ناظرین، پاسخ شما در رابطه با این انتقادها چی است؟
نگاه کنید، بحثی که وجود داره این است که ما به عنوان محکمه انتخاباتی ایره میپذیریم و ایره تاکید میکنیم که برای ای که فیصله ها در کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق با قانون و در جهت عدالت و شفافیت انتخاباتی باشه، باید اطلاعات و داده های متعددی در اختیار ما قرار بگیره و از مجاری مختلف با ما همکاری صورت بگیره. یکی از مباحثی که مثلا پیشتر اشاره شد بهش، مثلا ما از کمیسیون انتخابات خواسته بودیم که نتایج و اطلاعات انتخاباتی مربوط به نتایج ابتدایی را به تفکیک مراکز و محلات در سایت خودش اعلام بکنه. در حقیقت اینمه خودش نه تنها میتونه برای روشن شدن اذهان عامه کمک باشه، بلکه وسیله‌ای هست برای این که دفاتر ولایتی ما بتونن با در اختیار داشتن اطلاعات بهتر به مسائل و قضایای انتخاباتی رسیدگی بکنن که متاسفانه این کار تا حالا صورت نگرفته. در رابطه با مثلا یکی از موارد دیگه‌ای که مورد تأکید ما بوده، ارائه یوزرها برای دسترسی به سیستم انتخاباتی به دفاتر ولایتی ما بوده که باز هم متاسفانه از طرف کمیسیون انتخاباتی تا کنون عملی نشده و گرچه خب انتقادهایی وجود داره در رابطه با این که از عمو دو یوزری که در اختیار کمیسیون شکایت هست در ولایت هم استفاده شده، اما عملا چالش هایی را میتونه به وجود بیاره و حتی اگر امکان استفاده از یوزرها در ولایات هم وجود داشته باشه، باز هم تأکید و خواست ما ای است که همون یوزرها در اختیار دفاتر ولایتی قرار بگیره و این
و پاسخ کمیسیون انتخابات به شما چیز پاسخ... مثلا شما بارها از اینا درخواست کردین ولی پاسخ از اینا چی بوده و ادامه همیدم هماهنگی چقدر روی پروسه تاثیر گذار می باشه؟
خب هیچ پاسخی متاسفانه ارائه نشده و من میگم که حتی اگر این یوزرها، این مشکل ما با همو دو سه یوزر هم حل شوه که نمیشه و چالش های فنی و تکنیکی داره که باز میتونه مشکل ساز شوه در ادامه، حتی اگر با این یوزرها کار ما را بیفته، هم بازم ما تأکید ما این است که کمیسیون انتخابات برایش خیلی سخت نیست که یوزرها را در اختیار دفاتر ولایتی ما قرار بده. و وقتی که ما اینقدر تأکید میکنیم روی دادن این یوزرها به دفاتر ولایتی، خب این کار انجام شده، یعنی کار خیلی شاق و کار سختی نیست. و مسائل دیگر،
مثلا یک مسئله دیگر هم که آقای عبیب‌زاده اشاره کردن، تحت فشار قرار گرفتن، البته که کمیسیون شکایت انتخاباتی تحت فشار سیاسی قرار میگیره. بله. آیا تا کنون شده نشده و برخورد شما چی بوده؟
نکنید میخوام بگم که تأکید و تعهد کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که فارغ از هر گونه فشار سیاسی و با حفظ استقلال و بی‌طرفی به قضایای انتخاباتی رسیدگی بکنه. این تعهد و مکلفیت کمیسیون شکایت انتخاباتی است و اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تاکنون بارها در صحبت‌های خودشان این امر را مورد تأکید قرار دادن. پس این تعهد در جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داره که به قضایا و شکایت‌های انتخاباتی بدون اینکه از کدام طرفی متأثر واقع شوند یا تحت تأثیر قرار بگیرند، و این قضایا رسیدگی بکنه و این تعهد تاکنون در حقیقت اجرایی و عملی شد.
خانم رسا، با توجه به مشکلاتی که ذکر شد، اگر همین مشکلات و عدم هماهنگی ها میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی ادامه پیدا کنه، با باور شما روند بازشماری آرا و بررسی شکایت انتخاباتی چگونه خواهد بود؟
متاسفانه عدم هماهنگی بین کمیسیون های انتخاباتی مطمئنن که پروسه را متاثر می سازه، ولی امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی در هماهنگی با همدیگر پیش برن تا اینکه تصامیم و فیصله هایی را که کمیسیون های انتخاباتی میگیرن، بخصوص در وضعیت فعلی که کمیسیون شکایت انتخاباتی رشته کار را به دست داره، مورد قبول طرف های انتخاباتی شود و ما یک بار دیگر منحرف از راه اصلی انتخابات نشیم. دقیقاً کمیسیون شکایت انتخاباتی باید تلاش کنه تا سرنوشت سناریویی را که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داد، او سناریو را اینا تکرار نکنن، و امیدوار هستیم که کمیسیون انتخابات در قسمت همکاری با کمیسیون شکایت انتخاباتی جدی‌تر تلاش بکنه و کمیسیون شکایت انتخاباتی و مطابق به قوانین و طرز العمل های انتخاباتی که معیارهای مشخصی را در مواد از او مطمئنا مشاهده هستیم، مطابق بر از او حرکت بکنن. انشالله تصامیمی که به میان میاد قابل پذیرش برای طرف های انتخاباتی خواهد.
و اگر ادامه پیدا کنه این مشکلات چی خواهد شد؟
مطمئنا اگر ادامه پیدا کنه پروسه متاثر میشه که باز به هیچ وجه قابل قبول برای ما و همچنان برای مردم نخواهد بود، ولی امیدوار به این هستیم که ادامه پیدا نکنه و این تنش ها و اختلاف هایی که جریان داره حل شود و عدم هماهنگی که موجود است همچنان بین دو کمیسیون از بین بره. ولی ما خیلی جدی این را نمی‌بینیم. مطمئن هستم
به نظر شما مشکلات اساسی در کجاست؟ مثلا چرا نمیخواد کمیسیون شکایت انتخاباتی هماهنگی لازم با کمیسیون شکایت انتخاباتی داشته باشه، هر دو کمیسیون هماهنگی لازم داشته باشن؟
خب تا هنوز ما مورد جدی که خیلی تاثیرگذار باشه بر این که واقعا کمیسیون های انتخاباتی با هم دیگر در هماهنگی پیش نرن شاهد نیستیم، ولی مطمئنا اختلاف های خرد و کوچک و تنش های در هر دو کمیسیون، در بین هر دو کمیسیون وجود داشته که این اختلاف ها مطمئنا به اساس قوانین و طرز العمل های انتخاباتی حل خواهد شود و حل میشه مطمئنا، و هر دو طرف امیدوار هستیم که در قسمت همکاری با همدیگر تلاش بکنن و کمیسیون مستقل انتخابات هم باید همکاری خود را برای حل تنش ها با کمیسیون شکایت انتخاباتی داشته باشن. اگر قرار باشه اینا با هماهنگی به همدیگر حرکت نکنن، باز بعضی مواردی است که فیصله و تصمیم از او رد میگیره بر تفاهم هر دو کمیسیون، باز ما در او قسمت ها با مشکلات روبرو خواهد شدیم. اگر جزئیات و همچنان معلومات را که کمیسیون شکایت انتخاباتی میخواد، کمیسیون انتخابات باید در دسترسشان قرار بده و کمیسیون شکایت مطابق بر از او باید حرکت خود را داشته باشند. ولی تماس هایی را که ما با کمیسیون انتخابات داشتیم و همچنان با هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتیم، مواردی را که ذکر کردن فقط موارد یوزر بود که یوزر داده شد، موارد اسناد افراد بود که معرفی شده بود به کمیسیون شکایت انتخاباتی که ما هم پیشنهاد کردیم که بحث‌های اداری ربط میگیره به خود کمیسیون انتخابات که باید حل بکنه، و موارد بحث‌های افراد دیگه که باقی میمونه که باید کمیسیون شکایت برش رسیدگی بکنه مبتنی بر اسناد باید باشه و اسناد شواهد باید در اختیار کمیسیون شکایت انتخاباتی قرار بده که این موارد بوده که به عنوان یک اختلاف بین دو کمیسیون جریان داشته. ولی تا هنوز موارد تازه‌ای که پروسه را بیشتر متاثر بسازه و یا خدای نکرده سلامت پروسه زیر پرسش بره بیان نشد.
حبیب‌زاده صاحب، با باور شما چقدر هماهنگی میان دو کمیسیون نیاز است و اگر امی ادامه پیدا کنه به نظر شما چی بحران لخات آورد؟
هر قدر ناهماهنگی میان هر دو کمیسیون موجود باشه بیشتر انحراف در پروسه ایجاد خواهد شد و در حال حاضر یافته‌های ما نشان می‌دهد که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه همکاری‌های لازم را با کمیسیون شکایت انتخابات نداشته. حالا این دیده شود که سهل‌انگاری است یا هم به نوع مو فشارهای سیاسی که در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات حاکم شده بود و نتانستن یک نتیجه را برای مردم شریک بسازن تا قابل قبول باشه، او است که ای باید تفکیک شود. هر قدر ای پروسه بیشتر با ناهماهنگی پیش بره بدون شک چالش ساز خواهد بود و برایند نتیجه انتخابات ممکن قابل قبول برای طرفهای دخیل در پروسه انتخابات و برای مردم افغانستان نباشه.
فیاض صاحب، شما اشاره کردین به 870 محله که در 22 ولایت 25 ولایت دوباره بازشماری میشه. کدام نوع مشکلات در این وجود داشت که نیاز شد که این محلات آرایش دوباره بازشماری شود؟ چه نوع مشکلات متفاوت وجود داشت؟
خب مشخصا ما الان در حال حاضر جزئیات خیلی دقیقی در اختیارم نیست برای اینکه ارائه بکنم، قطعا این در روزهای آینده جزئیاتش مشخص میشه. اما خب اگر نگاهی بیاندازیم به مو لایحه مربوط به بازشماری و تفتیش، در اونجا همون 20 موردی که ذکر شده مصداق ها اونجا مشخص شده. اینالی باز قطعا اینمی مواردی که باعث شده که 870 محل و تفتیش و بازشماری مد نظر قرار بگیره قطعا مصداق های همون موادی هست که در همون لایحه ذکر شده، اما جزئیاتش در فعلا در اختیار ما قرار نگرفته.
و چی فکر میکنین که همی وقت یا زمانی که به شما تعیین شده روند بازشماری آرا و همی پروسه در اون زمان تعیین شده ختم خواهد شد یا خیر؟
ما تمام تلاش خود انجام میدیم که این کار و کلن روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات در همون بازه زمانی که در قانون پیش بینی شده انجام شود. اما خب همونطور که اشاره هم کردم، کار کمیسیون شکایت انتخاباتی به یک نحوی بستگی به مجاری مختلف دیگه هم داره. به کار کمیسیون انتخابات، کمپانی در ملوک یا مثلا خیلی از نهادهای دیگری که ضرورت داره که اطلاعات از اونجا در اختیار ما قرار بگیره تا ما مبتنی بر روی اطلاعات حکم و فیصله خود داشته باشیم. پس این روند کامل در اختیار کمیسیون شکایات نیست، متأثر است از جوانب مختلف. در یک چنین وضعیتی خب اگر همکاری و هماهنگی از طرف جوانب ذی‌دخل صورت بگیره، ما قطعا کار خود را سعی میکنیم و تلاش میکنیم که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن انجام شد.
تشکر. خانم رسا، به باور شما امی پروسه چگونه مدیریت شود که در او عدالت تامین، وقت ضایع نشود و بالاخره قناعت تمام تکت های انتخاباتی و مردم افغانستان فراهم شود؟
در حالی که ما از تلاش کمیسیون شکایت انتخابات مبنی بر رسیدگی از اونها و یا تصمیمشان که مبتنی بر حقایق و همچنان شواهد باشه و همچنان بررسی دقیق و منصفانه ایشان ستایش میکنیم، در پهلوی از اون نگرانی هایی که وجود داره را که میسون شکایت انتخاباتی در مورد باید توجه کنیم. در آخرین اعلامیه ای را که دفتر فیفا به دست نشر سپرد، در اونجا ما از جریان پروسه که نظارت داشتیم و همکاران ما در مرکز و ولایت ها به ما گزارش داده بودند، مشکلات را شناسایی کردیم و در به تعقیب از اون راه حل های خود را همچنان پیشنهاد کردیم. در قسمت وقت و زمان، اگرچه این شکایت ها مطمئنن بر یک بررسی دقیق و منصفانه نیاز داره، بر تامین عدالت و برابری، بر تامین شفافیت نیاز است تا کمیسیون شکایت انتخاباتی به عنوان محکمه انتخاباتی عادلانه و منصفانه، بی‌طرفانه و مسئولانه بر این اسناد رسیدگی، بر ازی شکایت ها رسیدگی بکنه و بر تمامی شکایت هایی که مواصلت کرده است سوی دستای انتخاباتی. ولی در پهلوی از او وقت هم یکی از فاکتورهای اصلی است که به عنوان خط سرخ در قانون و طرز عمل های انتخاباتی ذکر شده. در او ذکر نشده که اگر قرار میشه رقم شکایت ها بیشتر شه، مطمئنا اینا وقت بیشتر خود را اختصاص بدن. ولی ما پیشنهاد کردیم به عنوان یک راه حل بر کمیسیون شکایت انتخاباتی که اگر قرار است همکاران ولایتی از اینا نیاز دارن برای بررسی دقیق و بر بررسی منصفانه نسبت به شکایت ها و وقت زمان زیادی را بر از اینا باید داده شوه، اینا میتونن یک راهکار مشخص خود را با دستای انتخاباتی در میان بگذارن در حضور داشت نهادهای ناظر ملی و بین المللی تا بعداً ای به عنوان نقطه ضعف و چالش از سوی دستای انتخاباتی در برابر کمیسیون شکایت انتخاباتی استفاده نشه. آنچنان که کمیسیون انتخابات متوسل شده بود به نقض قانون و خیلی فیدبک های متفاوت از سوی دستای انتخاباتی نسبت بر از اینا ارائه میشد. اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی هم متوسل شود بر نقض قانون، چنین پیش بینی ها و چنین فیدبک های از سوی دستای انتخاباتی خواهند داشت و یگانه راه حل میتونه امی مورد راهکار مشخص از اینا باشه. در قسمت کندی کار که این میتونه کمیسیون شکایت با مشکل مواجه بسازه، فقط در چند مورد که همکاران ما گزارش داده بودن کندی کار در کار همکاران ولایتی از اینا وجود داشته که انشالله کندی کار را هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی بر ما وعده سپردن که حل میکنن. مورد کمیشنران ولایتیشان بود که در چند ولایت را که ما در اعلامیه خود هم ذکر کرده بودیم که در تعداد از ولایت ها کمیشنرانشان حضور نداشتن، که اطلاعات دقیقی را که ما دیروز به دست آوردم در چند ولایت را که ما نام برده بودیم اینا کمیشنرای خود فرستادن که تا هنوز همکاران ما تایید نکردن که آیا در چند ولایت دیگه هم فعال فرستاده شده یا نه. موضوع بعدی موضوع ظرفیت تکنیکی بوده که کمیسیون شکایت انتخاباتی در قسمت بلند بردن ظرفیت کاری تکنیکی همکاران ولایتیشان باید بیشتر تلاش بکنن برای رسیدگی دقیقشان به شکایت ها. این مواردی است که به عنوان یک مشکل شناسایی شد توسط همکاران ما و ما با رای حل یک جا پیشنهاد کردیم بر هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی که تعهد را که اونا بر ما کردن انشالله پابند باشن و عملی شه.
تشکر زیاد. آقای حبیب زاده، تیفا به کدام نکات اشاره میکنین که به اساس از کمیسیون شکایت انتخاباتی بازشماری آرا را انجام بده؟
تشکر. یکی از مواردی است که اینا بازشماری را همانند کمیسیون مستقل انتخابات نباید انجام بدن، چون زمینی فساد و زمینی دستبرد در آرای مردم بیشتر بود در بحث بازشماری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیشرفته بود. کار کمیسیون مستقل انتخابات انجام داد متاسفانه خیلی هم شفاف نبود و زمینی دستبرد در آرای مردم را فراهم ساخته بود. کار کمیسیون مستقل شکایت انتخابات میتونه پیش ببره، تکیه بر قانون است که این میتونه خیلی هم گریگوشا بشه برای بحرانی که به وجود آمده در انتخابات افغانستان. یکی از مباحثی است که اینا عموم استقلالیت خود را حفظ بکنن و بی‌طرفانه در با سرعت لازم، چون حجم شکایت ها هم زیاد بود و روند بازشماری هم محلات خیلی زیاد است، کار خود را انجام بدن تا در میاد زمانی که برشان قانون تعیین کرده کارا را به پایان برسانند.
خب فیاض صاحب، اطمینان شما بر مردم چیست که روند بازشماری آرا چگونه به پیش میره تا شفافیت تامین شود؟
ما تمام تلاش خودمان را انجام میتیم و همونطور که در گزارش فعالیت کمیسیون‌های ولایتی خودمان هم ارائه کردیم، پیشرفت کار رضایت بخش الحمدلله. و در کل روند انتخابات شما اقدامات و فعالیت‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی رو ببینید، اقدام و یا عملی از جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی باعث نقض تقویم در طول اینقدر وقت نشده. در مرحله نخست رسیدگی به شکایت هم کمیسیون شکایت انتخاباتی در همون بازه زمانی که در قانون پیش بینی شد کار خودش را انجام داد. در این دوره بنا به چالش‌هایی که وجود داره اونم داریم میگیم، ممکن است که یک مقدار زمان بیشتری را ما ضرورت داشته باشیم و او را با مردم شریک ساختیم و از مردم خواستیم که او را صبوری بکنن تا ما بتوانیم به قضایای انتخاباتی با دقت بیشتری رسیدگی بکنیم. این درست است که در قانون زمان تسجیل شده، اما اگر ضرورت به زمان باشه، زمان بیشتری باشه برای رسیدگی به شکایات، در او صورت ما ترجیح میدیم که زمان بیشتری در حقیقت استفاده بکنیم برای اینکه در نهایت حکم فیصله‌ای که کمیسیون شکایت میکنه نزدیک و در راستای شفافیت و عدالت انتخاباتی باشه. بله، این اطمینان به مردم کمیسیون شکایت انتخاباتی میده که در چارچوب قانون و بر مبنای قانون به قضایای انتخاباتی رسیدگی بکنه، اما وظیفه کمیسیون شکایت انتخاباتی نیست که تیم‌های انتخاباتی را قناعت بده. ما بر اساس قانون کار خودمون رو انجام میدیم و توصیه ما به تیم‌های انتخاباتی این است که به تصامیم و فیصله‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی وقعه گذاشته شوه و مورد پذیرش اونها قرار بگیره.
خب شنونده‌های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک، محمد رضا فیاض یکی از سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، سمیرا رسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و زبیر حبیب زاده سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان جهان، سپاس که در این برنامه با ما بودن. روزتان خوش.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در قضیه هست درخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.